سینمای نابینایان تقدیم می کند.
ضرباهنگ
سلام میکنم به شما یاران و همراهان عزیز رادیو سوینا، خوش آمدید به یک قسمت دیگر از برنامه ضرباهنگ. خیلی ازتون ممنونم که در این عصر پاییزی رادیو سوینا و برنامه ضرباهنگ رو برای شنیدن انتخاب کردید. برنامه‌ای که سعی داره با پرداختن به هنر موسیقی اطلاعات بیشتری رو درباره این هنر در اختیار شما عزیزان و دوستداران موسیقی قرار بده. گوش کردن به موسیقی خوب باعث آرامش بیشتر شما میشه و تأثیرات جالبی روی مغزتون میذاره. ما هم در این برنامه سعی میکنیم موسیقی های خوب و ارزشمند رو معرفی کنیم و برای دقایقی هم شده شما رو به دنیای شگفت‌انگیز هنر موسیقی ببریم. پس هر قسمت با بررسی یک موسیقی فیلم برجسته با ما همراه باشید تا در آیتم‌های مختلف و با مهمان‌های برنامه درباره این موسیقی گپ و گفتی داشته باشید. فردا 13 آذر زادروز استاد واروژان هست. ایشون از آهنگسازان و تنظیم کنندگان برجسته و تأثیرگذار هستند که آثار ماندگاری هم از خود به جای گذاشتن. به همین مناسبت ما ضرباهنگ این هفته رو به بررسی موسیقی فیلم کندو، یکی از آثار این هنرمند، اختصاص دادیم. با ما باشید. کندو فیلمی به کارگردانی و نویسندگی فریدون گله و تهیه کنندگی مهدی مسیبی محصول سال 1354 است. بازیگرانی مثل بهروز وثوقی، داوود رشیدی، رضا کرم‌رضایی، علی ثابت، حسن رضایی، پروین سلیمانی، عزت الله رمضانی فر، حسین شهاب و جلال در این فیلم ایفای نقش کردند. فریدون گله یکی از مهمترین سینماگران ایران است. کارگردانی که با ساخت تنها 7 فیلم به یکی از مهمترین کارگردانان سینمای ایران بدل شده. گله یکی از کارگردانان سینمای موج نوی ایران است که همراه با چند چهره دیگر مثل مسعود کیمیایی، داریوش مهرجویی، ناصر تقوایی، بهرام بیضایی و امیر نادری سینمای متفاوتی را پایه‌گذاری کردند. سینمای گله اجتماعی انتقادی بود که در بست و گسترش سینمای موسوم به خیابانی نقش زیادی را ایفا کرد. کندو 4 ساخته فریدون گله محسوب میشه. این فیلم برنده دیپلم افتخار هیئت داوران برای بهترین بازیگر نقش اول مرد از جشنواره جهانی فیلم تهران شده. این نکته را برای یادآوری بگم که روایت و نقد فیلم کندو در 7 قسمت پادکست سینما خاطره در سایت سوینا موجوده و در دسترس شما عزیزان قرار داره. همونجور که در اول برنامه گفتم، آهنگساز موسیقی این فیلم واروژ هاخباندیان با اسم هنری واروژان هست. ایشون فعالیت‌های شایان توجهی در حوزه موسیقی فیلم داشتن و آثار این هنرمند از نمونه‌های شاخص موسیقی فیلم در سینمای قبل از انقلاب محسوب میشه. آقای واروژان با نگاه خاص و منحصر به فردی که به آهنگسازی، تنظیم، ملودی نویسی و ارکستراسیون داشتن باعث پیشرفت موسیقی پاپ و ترانه سازی در اون دوران شدند. ایشون ساخت 25 موسیقی فیلم و تعداد زیادی ترانه ماندگار رو در کارنامه کاری خودشون دارن که مطمئنن شما با اکثر اونها خاطره دارید. توضیحات بیشتر و کامل درباره آقای واروژان و موسیقی این فیلم رو میسپارم به مهمونهای عزیزمون در آیتمهای بعدی. با ما همراه باشید و جایی نرید. در اینجا آقای امیر بهاری نازنین، سردبیر برنامه ضرب‌آهنگ، لطف کردن و برامون آیتمی رو آماده کردن. بریم با هم بشنویم و برگردیم.
ما امروز بناست به موسیقی فیلم کندو بپردازیم، فیلمی که فریدون گله فقید ساخته و واروژان آهنگساز برجسته موسیقی ایران موسیقی متنش رو ساخته. فریدون گله در این فیلم شهر رو موضوع قرار داده و حتی ما در واقع در مقابل شخصیت اصلی که به سختی میشه بهش گفت قهرمان، در واقع آنتاگونیست یا شخصیت بد یا در واقع آدم هایی که مانع ایجاد کنن رو خیلی در واقع خاکستری میبینیم. در واقع خود شهره که مسئله اصلیه فیلم و حرکت یک شخصیت از طبقه پایین اجتماعی به سمت بالا که قراره حکم رو اجرا کنه و حکم اون بازی تورنا رو اجرا کنه و بره توی هر کافه نوشیدنی بخوره و حساب نکنه. در مورد اینکه این آدم نگاهش به شهر تهران چگونه است، فکر میکنم یک سکانس خیلی گویا تو فیلم وجود داره، جایی که اون پیرمرد توی قهوه خونه وقتی ابی شخصیت اصلی فیلم با بازی بهروز وثوقی از زندان اومده بیرون، توی قهوه خونه بهش میگه که زمستون امسال خیلی سرده، یه کاری بکن که دوباره برگردی زندان. یعنی بودن توی زندان براشون مقتنمتر از آزادیه و این آدم در مسیرش داره حرکت میکنه و به بالای شهر میره که حالا خودش رو اثبات کنه به دوستی که توی زندان پیدا کرده و اون به نسبت این آدم آدم قوی تر و مستحکم تریه به لحاظ شخصیتی. همونطور که حسین عصاران عزیز که مهمون برنامه باز در کتابشون اشاره میکنه، توی کتابی که رضا درستکار در باره فریدون گله منتشر کرده، کتابی که در قالب یک گفتگوی مفصل و چند نقد هست، جای فریدون گله توضیح میده که من این موسیقی فیلم رو به از واروژان خواستم که بر اساس قطعه خیابون هشتم نیویورک این رو بسازه. من اینجا یک پرانتزی باز میکنم. موسیقی فیلمی که واروژان برای کندو ساخته به لحاظ لحن و ارکستراسیون موسیقی لاتین هست، لاتین جاز هست. این چیزی بوده که خود گله خواسته بوده و حتی توی فیلم هم در صحنه هایی ما اون سه نوازنده گیتار رو میبینیم، اون تریو گیتار که لباس های مکزیکی پوشیدن و به اون شکل سنتی موسیقی لاتین ساز میزنن. یعنی در واقع فریدون گله در داخل تصویر هم تعلق خاطرش به اون جنس موسیقی رو داره نشون میده و واروژان منتها اومده سعی کرده با نوع تنظیم و با نوع ارکستراسیون اضافه کردن و تشدید کردن زهی ها این ادبیات رو یه خورده شخصی ترش کنه، یه خورده مال خودش بکنه که داوود زیادی هم موفق هست. اما چرا این نوع موسیقی انتخاب میشه و چرا گله گرایش پیدا کرده به این نوع موسیقی؟ ببینیم کلن موسیقی لاتین در فرهنگ ایران خیلی قدمت دیرینه‌ای داره، یعنی از همون زمانی که صفهای 78 دور به ایران میان، از اوایل قرن جاری شمسی ما حضور موسیقی لاتین رو در فرهنگمون داریم و یعنی خیلی پیشتر از موسیقی جاز یا موسیقی از جنس دیگر این موسیقی به فرهنگ عام ایران میاد و مورد بازخوانی قرار میگیره، مورد بازخوانی به زبان فارسی قرار میگیره بر اساس حالا اون ملودی ها و اسنادش هست که حالا موضوع امروز ما نیست. ولی دلیل دیگری که داره اینه که فریدون گله وقتی از امریکا برمیگرده دهه 60 رو در امریکا زندگی کرده، یعنی دورانی که موسیقی فیلم موسیقی جاز رو پذیرفته، دیگه دو سه دهه هست که موسیقی جاز رو به عنوان بخشی از زیبایی شناسی موسیقی فیلم پذیرفته و حالا داره از اواخر دهه 50 اوایل دهه 60 با موسیقی لاتین ممزوج میشه. حالا اگر بخوام نمونه‌های خیلی شاخصی از موسیقی لاتین جاز دهه 60 مثال بزنم، موسیقی فیلم، شروع جیمز باند ها از اون دوره هست که مشخصا اینطوری هست. سریالی که اواخر دهه 60 ساخته میشه به اسم ماموریت غیر ممکن که حالا بعد ها ما فیلمش هم دیدیم، اون هم کاری که لالو شفرین میکنه برای موسیقی متنش کاملا رگه هایی از موسیقی لاتین توش هست. و گله‌ای که آمده ایران حالا توی این فیلم احساس میکنه این موسیقی کاربرد خیلی خوبی میتونه داشته باشه و توی اون کتاب در گفتگو با چند تا از منتقد ایران میگه که من گفتم که موسیقی یه چیزی میخوام شبیه موسیقی خیابون هشتم نیویورک. من بعد از این که این کتاب رو خوندم، یعنی در واقع کتاب واروژان حسین عصاران باعث شد برم این کتاب رو بخونم، کنجکاو شدم ببینم که این موسیقی که فریدون گله بهش ارجاع میده چی هست. خب راجب نیویورک، کوچه های نیویورک، منطقه های نیویورک به ترانه های خیلی زیادی ساخته شده، راجب همون خیابون هشتم نیویورک که خیابون بسیار معروفی هم هست در فرهنگ خودشون ظاهرن، راجب اون هم تعداد زیادی ترانه و قطعه ساخته شده و من تونستم که اون ترانهی که مد نظر آقای گله بوده رو پیدا کنم. ترانهی بود به همون خیابون هشتم ویلی کولن که اونجا متوجه شدم که سورس در واقع منبع واروژان برای انتخاب هارمونی ها حتی برای انتخاب سازبندی چه بوده. به هر جهت واروژان خیلی سعی کرده یک مقداری التهاب این موسیقی رو بیشتر کنه به خاطر اینکه فیلم ملتهبی هست و تجربه‌ای که در این موسیقی فیلم کرده اینقدر جذاب و جالب و به نسبت اون اتفاقایی که حداقل تا اون سال در موسیقی فیلم در ایران داشته رخ میداده تازه هست که واقعا جایگاه ویژه‌ای به موسیقی این فیلم میده. این اون موسیقی که روندی که طی میکنه تا به سکانس پایانی میرسه که اون ترانه خونده میشه و ما کاملا شخصیت رو جدای از تصویر داریم با موسیقی هم درک میکنیم، موقعیت رو، شهر رو، و باز تاکید میکنم التهاب جذابی که واروژان سعی کرده با ساختن این قطعه ها و دیولوب کردن حالا اون ملودی هایی که مد نظرش بوده به این فیلم تزریق کنه و محصل یکی از مهمترین تجربه های موسیقی فیلم در تاریخ سینما ایرانه.
بسیار عالی. شنوندگان عزیز، امیدوارم از شنیدن این آیتم و اطلاعاتی که آقای بهاری در اختیارمون گذاشت لذت برده باشید. ممنونم از آقای بهاری نازنین و از همراهی همیشگیشون. با ما باشید و جایی نرید تا با هم بخش گفتگوی این هفته رو بشنویم.
آقا فنی، بالاخره نگفتی با ما میپره یا نه؟ تشریف ما چیه؟ ما هم کج و کلای اونجوری نیستیم.
ابی، من کارم دوزی نیست.
ده، پواسی 17 سال کشیدی آقا فنی؟
من آدم کشتم ابی، اینو یادت نره. بیا از این بر.
ما چه جوره دیگه شنفتیم؟
آره بابا، آره، خودم هم تا حالا 20 جور روایت مختلفش شنفتم.
به قول حسن آلمان شما بگو اوکی، باقیش تمومه.
امروز در بخش گفتگوی این هفته در خدمت آقای حسین عصاران، پژوهشگر حوزه موسیقی و نویسنده تنها کتاب پژوهشی درباره آقای واروژان هستیم. سلام میکنم بهتون آقای عصاران، امیدوارم خوب و خوش باشید. خیلی ازتون ممنونم که امروز در کنار ما و شنوندگانمون هستید و وقتتون رو به برنامه ضرباهنگ اختصاص دادید. اگر سلام و احوال پرسی هست با شنوندگانمون بفرمایید.
درود عرض میکنم خدمت شما سرکار خانم، مخاطبان برنامه، شنوندگان برنامه ضرباهنگ. بسیار خوشحالم که در برنامه تخصصی و خاص در مورد موسیقی فیلم شرکت میکنم و در واقع تشکر دارم از شما بابت راه اندازی، پیگیری و انجام برنامه با موضوع موسیقی فیلم که معمولا کارهای اینچنینی در دایره و در محدوده ترانه باقی میمونه و خوشبختانه مقوله موسیقی فیلم با این پادکست و جنگ صدایی که مجموعه شما پیگیری میکنه داره به صورت تخصصی بهش پرداخته میشه. از این منظر من خوشحالم، مراتب سپاسگزاریم رو هم عرض میکنم. سوالی اگه هست بفرمایید، امیدوارم که بتونم پاسخی بدم و از اون مهمتر این که پاسخم بتونه دست کم ضرر رسان نباشه. اگر مفید نیست من در خدمت شما هستم.
آقای عصاران این چه حرفیه، مطمئنن اطلاعاتی که شما در اختیار اون میذارین بسیار شنیدنی و مفیده و در ضمن ما از شما سپاسگزاریم که با حضور گرمتون و همراهیتون به روند تولید این برنامه کمک میکنید. آقای عصاران شما کتابی دارید درباره آقای واروژان که اطلاعاتی در این کتاب جمع‌آوری کردین از این شخصیت تاثیرگذار که تا قبل از اون به طور منسجم در جایی نوشته نشده بود. قبل از اینکه وارد بررسی موسیقی این فیلم بشیم ازتون میخوام کمی درباره این کتاب و چالش‌هایی که در طول نوشتن این کتاب سر راه شما وجود داشت بهمون بگید.
اینکه در واقع کاری پیش از این صورت نگرفته بود در مورد واروژان واقعا به طور مطلق نیست. کارهای صورت گرفته بود که من مجموعه ای از اون کارها و یادگذاری ها و پیگیری هایی که بعضا به صورت جسته و گریخته صورت گرفته در مورد واروژان در فصلی از کتاب خودم آوردم. مسئله این بود که به نسبت جایگاه کارکرد و ارزشی که کارنامه کاری واروژان و تأثیری که در فرهنگ موسیقایی ما داشته اون کار منسجمی صورت نگرفته و از همه مهمتر که کار تحقیقی و پژوهشی منسجمی صورت نگرفته بود. کارها بیشتر در حد همون یادگذاری ها بود و در واقع لزوم انجام چنین کاری پیش من احساس می شد. من قبلا هم عرض کردم که به خودی خود و در یک شرایط طبیعی من به عنوان یک علاقه‌مند قدیمی ترانه باید مخاطب چنین کتابی می بودم، نه نویسنده یا پژوهشگر یا مؤلف همچین کتابی. بنابراین جای خالیش احساس می شد. اما مسئله اینه که کل این قضیه، کل این در واقع متن، کل این بستر که به کار ترانه و موسیقی غیر کلاسیک ایران بپردازه آنچنان بهش پرداخته نشده. خوشبختانه در سالهای اخیر مسئله جدی شده، کندوکاف‌ها صورت گرفته، پژوهش‌هایی داره انجام میشه و این باعث خرسندی منه. بنابراین مهمترین مسئله شکلی کتاب واروژان این بود که من لزومش رو احساس میکردم که رفتم سمتش. خب بزرگترین چالش در مورد در واقع شکل دهی به کتاب واروژان دو تا مسئله بود. یکی رویکرد شخصی خود من بود که اینطوری بگم مهمترین مسئله این بود که آن چیزهایی رو که دوست ندارم باشه واقعا نباشه، یعنی از اون مواردی که حرفهای بی سند صحبت کردن، یادگذاری های صرف، خاطره گویی ها، حرفهای بدون پژوهش، بدون بستر، بدون مطالعه فرهنگی، بدون بررسی بسترش، من از این کار خرسندی نداشتم و در کتابم هم پیگیر این بودم که این کار انجام نشه. اما آن چیزی که باید باشه مهمتر بود و اون اینکه بتونم در کنار معرفی چهره واروژان به عنوان یکی از تأثیرگذارترین چهره های موسیقی که به نام موسیقی پاپ برای ما معرفی شده، موسیقی ترانه بخوام بگم، موسیقی ترانه باز شهری بخوام بگم خیلی بهتره، در کنار معرفی و پژوهش در مورد کارنامه واروژان بتونم اون کار مطالعه فرهنگی یعنی بسترشناسی شکل‌گیری پدیده واروژان رو هم بررسی بکنم. برای همین کار من از حیطه خاطره پردازی، خاطره ثبت کردن و خاطره نویسی دیگران جدا شد و به یک مطالعه فرهنگی و یک پژوهش نزدیک شد. کار سختی بود، یکم به دلیل نبود همان منابع، دوم به خاطر اینکه ما اصلا در این کار بالکل کم تجربه هستیم، نمیشه بگم بی تجربه ایم، کم تجربه هستیم، و از همه مهمتر اینکه آن کسانی که مخاطب من قرار بناس قرار بگیرن در پژوهش طرف پژوهش من باشن و گفت و شنود اونها، اون سنتزی که بین گفت و گوی بین ما صورت میگیره، اون دوستان کار رو به دلیل اون تاریخچه‌ای که این وادی آنچنان جدی گرفته نشده، آنها هم جدی نمی‌گرفتن. بنابراین کار بسیار سختش القاء جدیت کار در حال انجام بود که امیدوارم تونسته باشم در واقع آن چیزی رو که می‌خواستم به نتیجه رسونده باشم.
100% همینطوره. مطمئناً مخاطبان بعد از خوندن این کتاب به جایگاه این هنرمند پی میبرن و با نگاهی عمیق‌تر و جدی‌تر به آثار این هنرمند میپردازن. چه اتفاقی میفته که چنین شخصیت شاخصی، کسی که بر دوش موسیقی پاپ، ترانه‌سازی و تنظیم تا این حد حق داره، نه در زمان زندگیش نه بعد از فوتش آنچنان بهش پرداخته نمیشه و خودش هم از تنهایی میگه؟
من فکر میکنم قسمتی از پاسخ رو در پاسخ سال قبلی از حضرت عالی عرض کردم. اتفاق مهم همون جدی گرفته نشدن رسانه و مدیوم ترانه است که عرض کردم که خوشبختانه صداهای جدی، نگاه‌های جدی در حال راه افتادنه و ما کارهای بسیار خوبی هم دست کم در همین دهه پس پشتمون انجام دادیم. اما اینکه واروژان چرا در مورد صحبت نشده، خب سوال مهم اینه که در موردش کسی صحبت شده؟ من خودم موقعی که کتاب قبلی واروژان، یعنی کتاب گفتگو با ناصر چشمازر رو شروع میکردم، واقعا حس میکنم که کار نوعی رو داشتم انجام میدادم، چون من دست کم چیزی ندیده بودم در این زمینه. و بعد خب بعد از کتاب ناصر چشمازر کتاب واروژان رو شروع کردم. بنابراین جواب همه چیز در همون پاسخ قبلیم مستطره. این عرصه نوعیه. چه اتفاق افتاده؟ به خاطر همین جدی گرفته نشدن. اما اینکه واروژان فرمودید مدام در تنهایی صحبت کرده باشه، دست کم من به چنین چیزی نرسیدم. اصولا صحبت آنچنانی از واروژان وجود نداره، گفتگوی آنچنانی نکرده که حالا بخواد یه قسمتش رو در مورد تنهاییش بگه یا از در خود بودنش صحبت بکنه. من فکر میکنم که این قسمت که واروژان تنها بوده، خب طبیعیه، بوده به خاطر کاراکترش، به خاطر شرایط زندگیش به هر ترتیبی بوده. اما اینکه من مسئله دیده باشم که خودش مدام از تنهاییش گله کرده باشه، دست کم من ندیدم. پاسخگوی مناسبی برای سوال حضرت عالی نیستم در این زمینه.
بله، مقصود من هم بیشتر همون پرداخته نشدن به این شخصیت، دلیلش و تنهایی که مثلا در روزهای آخر در بیمارستان تجربه کردن بود. شما بعد از مصاحبه ها و گفتگوها با افرادی که رابطه نزدیک با آقای واروژان داشتن، انگار سالها رو با ایشون زندگی کردید. بعد از جمع‌آوری این کتاب به چه وجوهی از شخصیت این هنرمند پی بردید؟
خب این که بخوام بگم که به چه وجوهی از شخصیت واروژان دست پیدا کردم یا برای من شناخته شد، در واقع اگه بخوام بی‌طرفانه عرض کنم به عنوان یک پژوهشگر، عرض کنم که اصولا خاصیت تاریخ اینه که در گذر زمان به نسبت جایگاه و کارکرد و اون شهرت مثبت یا منفی که سوژه مورد پژوهش پیدا میکنه، صفت ها نیز به نسبت اون بالانس میشن. در واقع در مورد شخصیت واروژان هم من هر آنچه که از دیگران شنیدم و به دست آوردم وجوه مثبت بود. یک شخصیت پر از حساسیت، یک شخصیت رو به رشد، کاربلد، استاد، آموزگار، بسیار مهربان، بسیار جدی در کار، پر احساس، هنرمند، پیجو، پیگیر، علاقمند به رشد. تمام آن چیزهایی که بار مثبت داره رو من در مورد واروژان به صداهای مختلف و با الفاظ مختلف در گفته های طرف های گفتگوم پیدا می کردم. همچنان که عرض می کنم که صفت هایی چون عصبی و حساس بودن، عصبی بودن، جدی بودن، کمتر اهل شوخی بودن، الان به واسطه جایگاه و کارکردی که واروژان در جایگاه موسیقیمون پیدا کرده معنای مثبتی میده و ما کاملا بهش باش همدلی میکنیم از باب داشتن حساسیت ها و جدی بودن و حتی عصبی بودن ها. بنابراین من بخوام در مورد شخصیت بگم به چنین مواردی رسیدم. اما مهمترین نکته‌ای که در مورد واروژان من بهش دست پیدا کردم، اون نظر شخصی منه، واقعا مهمترین قسمتش اون احساسشه که من نمیتونم توضیح بدم که در واقع این احساس رو بخوام از طریق کلمات برای شما بیان بکنم. در بین من و شما شاهد این مدعا کارهایی که واروژان انجام داده. من بعضن با دوستان هم صحبت کردم که صحبت که میشه در مورد واروژان میگم انگار یک کپسولی از احساس این هنرمند بزرگوار داشته و در آخرین لحظه به میان اثر خودش مینداخته و کل اون اثر رو رنگی از احساس میداده. بنابراین من به طور شخصی و بدون هیچ سندی خودم میتونم در مورد به شدت پر احساس بودن و احساساتی بودن این کاراکتر صحبت بکنم. همچنان که روند روبه رشد کارهاش هم ما از بازه زمانی سالهای 48 که واروژان به طور جدی کار موسیقی آهنگسازیش و به ویژه ترانه سازیش رو تا سال 56 که فوت میکنه ما وقتی کنار هم نظر تاریخی میشونیم و نگاه تاریخی به کارهاش پیدا میکنیم، این روند روبه رشد کارهاش رو هم میبینیم.
خیلی ممنونم از توضیحاتتون. بله کاملا درسته، احساس در آثار ایشون نقش خیلی پررنگی داره. در کتابتون هم اومده که ترانه سازی واروژان از ترانه بوی خوب گندم آغاز شد و ادامه پیدا کرد و ثمرش هم خلق تعداد زیادی ترانه ماندگار شد. از نوع نگاه واروژان به آهنگسازی، ملودی نویسی، ارکستراسیون و تنظیم بهمون بگید و اینکه چه ویژگی‌هایی در آهنگسازی و ترانه‌سازی این آهنگساز وجود داشت که آثارش رو متمایز می‌کنه.
خب این سوال خانم چنان کلی و چنان بزرگه که من فکر می‌کنم دست کم یک ترم تحقیقی و پژوهشی در مورد این کار هم کمه، اینکه ارکستراسیون، ملودی سازی و آهنگسازی واروژان در برای ترانه چه روندی رو طی کرده و چه کیفیتی داشته، چه مؤلفه‌هایی داشته. من اینجا دستم بالاست در مورد توضیح همه این موارد، ولی سعی میکنم خیلی کلی از روی این مواردی که خودم به دست آوردم رد بشم و یک فضای کلی از آن چیزی که مد نظر سوال شماست برسونم. یکم فرمودین که به درستی فرمودین که با بوی خوب گندم در واقع شروع میشه. این به معنای این نیست که واروژان قبل از اون کار آهنگ سازی برای ترانه کرده باشه، چه در برنامه زنگوله ها و چه بیرون از اون، ترانه دهکده من، ترانه پهلوان که برای فیلم ساخته شده، ترانه های آهنگسازی برای ترانه داشته واروژان که در کتاب من هم نام و در واقع سال و مشخصات اونها اومده. مسئله اینه که با ترانه بوی خوب گندم کار آهنگسازی واروژان برای ترانه روند جدی میگیره و با محبوبیتی که ترانه و با مشهوریتی که در واقع ترانه پیدا میکنه این روند جدی میشه و واروژان رفته رفته از جایگاه یک تنظیم کننده که بیشتر با اون معرفی شده بود به سمت آهنگساز ترانه حرکت میکنه. اما خودم یک چیزی که بهش رسیدم و در طول تألیف کتاب واروژان هم به نحوی از طریق آنالیز هایی که با دوستان موسیقیدانم روی کارها انجام دادم به این نتیجه رسیدم و گذر زمان و مخصوصا با شنیدن نسخه های بدون کلام ترانه هاش که روز به روز خوشبختانه به دست میاد و باعث میشه که ما بررسی های عمیق تر و دقیق تری انجام بدیم، فکر میکنم اون استنتاج قبلیم درست بوده، یعنی قرین به واقعیت بوده یا دست کم اشتباه آگاه نبوده، این علاقه و اهمیتی بوده که واروژان به ملودی میداده، برعکس اون تصور قبلی که واروژان رو ما به خاطر تنظیم‌های زیباش میشناسیم، مخصوصا زهیاش، در یک آنالیز کارهایی که خودش آهنگسازی کرده برای ترانه، یعنی ملودیش رو ساخته، من به این نتیجه رسیدم که همه چیز در خدمت شنیده شدن ملودی، در واقع ملودی آمیخته شده با کلامه. تنظیم واقعا با کمترین میزان، بخوام کلمه رو به کار ببرم، جلوه فروشی باعث شنیده شدن ملودی آمیخته شده با کلام میشه. همچنان که میبینیم در روند کارهای واروژان، اوورتور ترانه های واروژان به کوتاه ترین میزان خودش میرسه و هرچه سریعتر وارد بخش کلام میشه. این مسئله ایه که باید ترانه به ترانه در مورد صحبت بکنیم. من اجازه میخوام که در حد همین کلیات ازش بگذرم. در مورد مقوله تلفیقی که در واقع بخوایم ملودی هاش رو از بررسی بکنیم برای کلام، برای ترانه، خب از دو وجه باید بررسی بکنیم. یکی خوش نغمگیه، خود مقوله کیفیت نغمه پردازی، خوش نغمگی که یک مسئله کیفیه و زیاد نمیشه در موردش متر و معیارهایی برای سنجشش معرفی کرد. مشخصه که واروژان ذخیره ملودی بسیار عمیقی داشته، کارهاش خوش نغمه است. از منظر تلفیق هم واقعا من اقلا نمیتونم ایرادی به تلفیقهایی که بین ملودی و کلام صورت گرفته ایرادی ببینم. از این منظر کار واروژان برای آهنگسازی، برای ترانه رو من در اوج و در زیبایی محض کارهاش میبینم. بسیار اون این قسمت کارنامهش رو دوست دارم و همچنان که فکر میکنم بیشتر علاقمندان و شیفتگان کارنامه واروژان نیز شیفته همین قسمت از کارنامه واروژان هستن.
بسیار عالی. حالا بپردازیم به موسیقی فیلم که بحث اصلی برنامه ما هست. از جایگاه آقای واروژان در سینما و تأثیراتی که در سینمای ایران اون هم با فرصت کوتاهی که داشتن گذاشتن به همون بگین.
باز همین از اون سوالات کلیه که توضیح میخواد، اما سعی میکنم خیلی کوتاه و مختصر و کلی بتونم جوابی بدم خدمت شما. یکم، واروژان فهمیدیم فرصت کوتاهی که داشته، به نظر من فرصت کوتاه نیست، چون مثلا کل این مقوله موسیقی فیلم در سینما ایران از اون زمستون سال 48 با اکران فیلم قیصر و درک ارزش ساخت موسیقی اختصاصی برای فیلم به وجود اومد که در واقع در اون دوره واروژان حضور داشت، به عنوان آهنگساز شناخته شده بود و تا سال 56 در لحظه فوتش، اصلا سر ضبط موسیقی فیلم فوت کرد، در یکی از آخرین تولیدات سینما ایران واروژان حضور داشت. در واقع اگه بخوام یکم دقیق‌تر توضیح بدم، اگر تاریخ سینما ایران رو از منظر موسیقی فیلم تقسیم بندی بکنیم، خب قبل از اکران قیصر ما تجربه های منفک و منفرد غیر جریانساز غیر موفقی داشتیم که خواسته شده که موسیقی های اختصاصی برای فیلم های ایرانی بسازن، مثل تجربه آقای جواد معروفی برای خواب های طلایی، آقای حنانه برای عروس دجله، برای الماس 33 در کنار آقای فریدون ناصری، یا خود منفردزاده برای بیگانه بیا، نعره طوفان و جهنم سفید، آقای فخرالدینی برای فیلم شوهر آخانم. اینها فیلم هایی بودن که موسیقی اختصاصی ساخته شده اما به هر دلیلی موفق نبودن و طبعا به جریان تبدیل نشدن. اما با اکران قیصر در زمستون سال 48 و درک ارزش موسیقی اختصاصی برای فیلم، پوزیشن آهنگساز فیلم در سینما ایران تعریف میشه که همونجوری که عرض کردم واروژان در اون مقطع، یعنی از 48 تا 56 که اصلا در واقع آخرین تولیدات قبل از انقلاب سینما ایران هست، اونجا حضور داشته. پس فرصت کوتاه نبوده، در حال همون چیزی که بوده و دیگرانی در دسترس داشتن واروژان هم حضور داشته. اما این کیفیت حضورش، من اجازه میخوام که حضور واروژان رو، کارنامه ساخت موسیقی فیلم های واروژان رو به سه قسمت کلی تقسیم بکنم که چه بسا از این راه بشه کمی دقیق‌تر و کمی شفاف‌تر و کمی عمیق‌تر این کارنامه رو بررسی کرد. قسمت یکم، بخش یکم، تقسیم بندی یکم میرسه به اون جایی که واروژان به واسطه همون جایگاه تنظیم کنندگی که در ترانه داشته و با اون شناخته شده وارد سینمای ایران میشه. فیلم های مثل حسن کچل که تمهای بابک افشار رو برای موسیقی فیلم تنظیم میکنه. من قطعات ضربی رو نمیگم، قطعات بی کلامی در میانه های فیلم وجود داره که تعریف موسیقی فیلم داره و اونها تمهای بابک افشاره که واروژان اونا رو تنظیم کرده، یا تمهای بابک بیات رو برای فیلم غریبه و برای سرگروهبان واروژان تنظیم کرده و بست و گسترش و ارکستراسیون داده، که اینها کارهای مشترکش میشه. در واقع دیگران تم سازی کردن و واروژان با استفاده از تخصص، مهارت و هنر تنظیم کنندگی کار اونها رو تکمیل کرده. این قسمت. قسمت دومش آن بخشیه که اون فیلم‌هاییه که واروژان به واسطه قدرت و امکان زیبایی آفرینی در ساخت آهنگ ترانه برای فیلم‌ها دعوت میشه. یعنی از واروژان دعوت میشه که ترانه‌های فیلم‌ها رو بسازه و بعد به عنوان برای قطعات بی کلام هم تم‌ها یا ملودی‌های از همون ملودی‌های بخش‌های از اون ترانه رو با واریاسیون‌های مختلف دوباره تنظیم کنه و در فیلم بست و گسترش بده و بسته به شرایط و صحنه‌های فیلم اونها رو در فیلم قرار بده. یعنی یک جا با ریتم تند، یک جا سرخوشانه، یک جا غمگین، یک جا اسلو، همون تم‌های ترانه رو در فیلم قرار بده. مثلا فیلم محل آمریکایی، فیلم همسفر، فیلم نازنین، فیلم شب غریبان، علف‌های هرس، ذبیح، اینا فیلم ها، این در واقع در رویکرد واروژان ساخت آهنگ برای ترانه و بعد بست و گسترش و ساخت واریاسیون های مختلفی از تم اصلی ترانه در طول فیلمه. اینا تعریف موسیقی فیلم رو داره، اما اولویت و جلوه اصلی موسیقی فیلم ها با ترانه های متن فیلمه که مثال هاش هم عرض کردم. قسمت سوم اون فیلم هایی که فارغ از ساخت ترانه واروژان موسیقی متن به معنای بدون کلامش رو ساخته برای افته، مثل صبح روز چهارم.
بسیار عالی، خیلی ممنونم ازتون، مرسی که این سوالهای کلی ما رو به صورت خلاصه و به بهترین نحو پاسخ میدید. موسیقی متن فیلم کندو در میان آثار واروژان چه جایگاهی داره؟
موسیقی متن فیلم کندو به نظر من یکی از بهترین و شاید بهترین کاریه که واروژان در عرصه موسیقی متن فیلم انجام داده. این جایگاه یکه و پر اهمیت برای موسیقی فیلم کندو بیش از هر چیز به جایگاه و ارزش سینمایی خود فیلم کندو در تاریخ سینما ایران برمیگرده، که این ارزش و این در واقع پرداخت مناسب فیلم کندو محمل مناسبی میشه برای ساخت موسیقی فیلم خوب. در واقع این باید خیلی سریع از روی یک گزاره سوء تفاهم برانگیز رد بشم، اینکه اصولا برای یک فیلم بد ساخته شده، بد پرداخته شده، با فرم نامتناسب و دیگر جزئیاتی که یک فیلم خوب رو می ساخته، بدون بهره گیری از اون اصولا امکان ساخت یک موسیقی متن فیلم خوب یا متناسب وجود نداره. تاکید میکنم موسیقی متن خوب وجود نداره. موسیقی خوب میشه ساخت که به صورت مستقل قابل شنیدن باشه، روی سی دی یا روی کاست مستقل بذاریم، موسیقی قابل ارزیابی و تحلیل باشه. اما برای یک چنین فیلمی که ارزش سینمایی ندارد، موسیقی متن خوب یا مناسب عملا نشدنه. این مسئله یک مسئله عرض میکنم فرمیست که بی توجهی به اون منشأ بسیاری از سوء تفاهمات در نقد موسیقی فیلم در تاریخ سینما ایران شده، به این ترتیب که موسیقی فیلم ها در سینمای ایران بیشتر بر اساس آموزه های علم موسیقی سنجیده شده تا متر و معیارهای مربوط به نقد فیلم. یعنی یک موسیقی فیلم رو ما همیشه به صورت مجرد و خارج از فیلم گفتیم عجب مثلا هارمونی هایی داره، عجب ارکستری درش به کار رفته، عجب حجمی داره، در حالی که موسیقی فیلم باید در تناسب با خود فیلم سنجیده بشه و کارکرد و تناسبی که با خود فیلم داشته رو بررسی کرد و از اون به ارزیابی و ارزش گذاری برای موسیقی فیلم رسید. من فکر میکنم در همین حد نگهش بدارم، امیدوارم که اقلا باعث سوء تفاهم نشده باشه. این گزاره ساده که توضیح و تعمق در مورد اون احتیاج به فرصت و زمان مناسب داره. از این منظر اگر فرض کنیم که این گزاره رو من تونسته باشم درست منتقل کرده باشم به مخاطبان و به سرکارعالی، در کارنامه واروژان صبح روز چهارم و کندو و در مراتب بعدی شام آخر و نازنین فیلم هایی بودن که ارزش سینمایی داشتند و جایگاهی در تاریخ سینما ایران دارند و بقیه فیلم ها فیلم های متوسط رو به پایینی هستند که در واقع فیلم لایه های زیرینی نداره که موسیقی فیلم در بهترین حالت بتونه به مکاشفه، به جلوه دادن به لایه های پنهان مانده یا وجوه مخفی مانده از اون بپردازه. اما در مورد کندو خوشبختانه این شانس برای واروژان به وجود اومده و به نظر من رویکرد بسیار خوبی هم داشته در ساخت موسیقی فیلم. در مورد اینکه بخوام یکم وارد جزئیات موسیقی این فیلم بشم، من میخوام که از روی خود کتاب واروژان من جملات فریدون گله رو بیارم در مورد موسیقی این فیلم نقد بکنم. شاید فتح‌بابی مناسبی باشه برای گفتگو در مورد موسیقی این فیلم. در این کتاب من از قول کتاب فریدون گله زندگی و آثار که کار آقای رضا درستکار بود و انتشارات نقش و نگار منتشر کرد، از قول فریدون گله میارم که میگه واروژان طرحی برای موسیقی فیلم تهیه کرد و جنتی هم اشعار بسیار خوبی سرود. اعتقادشان البته این بود که موسیقی از آغاز فیلم شروع شود، اما فکر من این بود که موسیقی از لحظه خواندن حکم توسط ابی باید شروع شود، از جایی که صورت تک تک آدم‌ها را نشان می‌دهیم که می‌گویند حکم باطل است. این جایی که آقای گله اشاره داره به اینکه موسیقی شروع بشه، اون لحظه ای که آقا حسینی و ابی با بازی بهروز بوسوقی و داوود رشیدی در بازی، اونجا آقا حسینی بهش حکم میکنه که باید 7 تا کافر رو بدون پرداخت هزینه مشروب بخوری و شرط رو اجرا بکنی. اونجا اگر یادمون بیاد ما تا قبل از اون هیچ موسیقی، هیچ نشانه از موسیقی نداریم و اینجاست که یک فیگور ریتمیک، یک دا 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 دام دا 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 دام، این فیگور ساده که اجرا میشه و با تأکید فریدون گله که مشخص میشه واروژان برنامهش این بوده که از ابتدا مطابق بقیه معمول سینمای ایران از ابتدا موسیقی بسازه، هر جا که لازم بوده به هر ترتیب خودش انتخاب کرده بود بسازه، اینجا رویکرد رو فریدون گله به زیبایی بهش منتقل میکنه. در واقع این رو میرسونه که قبل از این حکم خوندن اتفاقی نمیافته، لایه پنهانی در فیلم وجود نداره که احتیاج داشته باشه با موسیقی بیان بشه، اما از این لحظه است که ابی باید شروع بکنه به حرکت، اون موشن، اون حرکت شخصی و فردی ابی در واقع طول شهر، گذر از 7 خان این شهر، در قالب این اتک موسیقایی، این فیگور ریتمیکی که معرفی میشه، این موشن هم در واقع نمود پیدا میکنه، موشن به معنی حرکت. اینجا واقعا رویکرد موسیقی فیلم، مهم نیست که واروژان در واقع تزش بوده یا فریدون گله بوده، مهم رویکرد مناسب موسیقی فیلم در تناسب با خود فیلمه. این که قبل از اون اتفاقی نیفتاده، موسیقی چیزی برای گفتن نداره، خود تصاویر بیان میکنه همه چیز رو، اما از اینجا به بعد که حرکت اتفاق میفته با موسیقی خط ممیزی بین قبل و بعدش گذاشته میشه. از این منظر من به دلیل همین رویکرد موسیقی فیلم کندو رو بسیار موسیقی خوبی اقلا در انتخاب رویکرد میدونم که میشه در مورد جزئیاتش صحبت بیشتری کرد و به مؤلفه‌های مثبت و منفی چگونگی اجرای این رویکرد پرداخت.
این حکم باطله بابا،
این حکم باطله، این حکم ما نمیشه خون،
این حکم مالیدش برادر.
موسیقی و ترانه این فیلم قبل از فیلم برداری ساخته شده، درسته؟ و اینکه میتونم ازتون خواهش کنم در ادامه کمی جزئی تر وارد بررسی ترانه این فیلم بشیم؟
فرمودیم که موسیقی این فیلم قبل از فیلم برداری ساخته شده، تایید نمی کنم این که موسیقی این فیلم قبل از فیلم برداری ساخته شده باشه، حدس میزنم اگر منظور شما ترانه لبخانه شده در فیلم باشه، یعنی همون ترانه کندو، میشه اون موقع در موردش صحبت کرد. بله طبیعیه، چون ترانه در فیلم لبخانی شده، قبل از فیلم برداری اون سکانس لبخانی حتما ساخته شده. اونجا یکی از نقاط قوت و در واقع اوج کار واروژان در همکاری با ایرج جنتی عطایی در ساخت ترانه فیلم کندوه که به گمان من میشه جزئیات فیلم، جهان فیلم و رویکرد واروژان رو به صورت تجمیع شده در درون این ترانه مجسم کرد. در واقع اگر بخوایم حالا به تحلیل اون ترانه بشینیم، به بهانه این سوال شما، به تحلیل ترانه فیلم کندو بشینیم، به گمان من در یک نگاه متمرکز و دقیق به ساختار این ترانه میتونیم یک روایت موجز مختصر از کلیت فیلم رو توی این ترانه پیدا بکنیم. گذشته از هر چیز، در کلام این ترانه اگر دقت بکنیم، در سکانسی هست که ابی داره کتک میخوره در اون خانه، در اون واپسین خانه، و به صورت موازی خواندن خواننده یعنی ابی در صحنه همون کافه نمایش داده میشه. در واقع میشه گفت که کلام ایرج جنتی عطایی با توجه به تخصصی که در ادبیات نمایشی داره به واسطه تحصیلاتش، فشرده ای از جهان فیلم به زبان شاعرانه است. تنها تر از انسان در لحظه مرگ و به همین ترتیب تا انتها، جدا از این که ارتباط دقیق با جهان فیلم به روایت کلام داره، از یک زبان شاعرانه نیز برخورداره و یک اوجی به نظر من در کارنامه ایرج جنتی عطاییه. از این قسمت اگه بیایم کنار، برگردیم به تمهیدی که واروژان برای ساخت آهنگ پیدا کرده، مهمترین مؤلفه ترانه همون اوبرتور ترانه است. تمرکز بشه روش، این هفت خانی که ابی داره ازش میگذره، بهروز وثوقی، اوبرتور ترانه هفت ریتم سکشن متفاوت یک به یک در همدیگه تنیده میشه، بر همدیگه اضافه میشه با سازهای مثل تنبورین و سایدرام و ماراکاس و بنگو و درامز. هفت فیگور ریتمیک، به معنای هفت ساز نه، هفت فیگور ریتمیک در همدیگه تنیده میشه و در واقع یک فضای کندوباره رو میسازه که انگار در درون این گیر کرده و یک فضای عصبی پر از خشونت رو برای در واقع مجسم میکنه با موسیقیش. در قسمت بعدی هم این با استفاده از زهی های در واقع استکاتو های زهی، این فضای عصبی و فضای در واقع پر از خشونت رو تشدید میکنه و بعد از اون وارد کلام میشه. اینجا اون روی کرده واروژان نمود درجه یک پیدا میکنه. شما یک لحظه عکسش رو در نظر بگیرید که در زمینه کتک خوردن ابی بهروز وثوقی در اون کاباره، موسیقی میومد یک دیدگاه غمخوارانه پیدا میکرد، یعنی میومد یک موسیقی، یک ترانه غمناک هم متناسب با خود تصاویر میذاشت به صورت اسلو، به صورت مثلا فکر کنید زهیه های لگاتوی کشیده، دقیقا عکس اون چیزی بود که باید اتفاق میافتاد. در واقع روی کرده موسیقی فیلم رو نقض میکرد. اینطوری باید دید که کتک خوردن ابی در اون کافه خودش جزئی از حرکت اون شخصیت در مسیر آگاهیه که در واقع انتخاب کرده برای عبور این هفقان. بنابراین کتک خوردن اون خاستگاه غمخوارانه نداره برای موسیقی. یک همون روی کرده موشن و حرکت رو اینجا در اوج خودش واروژان اجرا میکنه. اینجاست که من عرض میکنم که این انسجامی که در موسیقی فیلم کندو وجود داره، چه در قالب موسیقی قطعات بی کلامش و ارتباط ارگانیکش با ترانهی که بر اون ساخته شده، نمود پیدا میکنه که ترانه نگاه غمخوارانه نداره، بلکه همون موشن و حرکتی رو که ابی در طول فیلم داره پیگیری میکنه اینجا تشدید میکنه و با استفاده از کلام اون رو برجسته تر هم میکنه.
کندو یکی از شهری ترین فیلم های سینمای ایرانه که جغرافیا هم درش اهمیت زیادی داره. این نگاه خاص آقای گله و روند داستان تا چه اندازه در انتخاب جنس موسیقی آقای واروژان اهمیت داشته و تأثیر گذاشته؟
خانم به نکته بسیار مهمی اشاره کردین، این شهری بودن فضای فیلم کندو و بازخورد این شهریت در موسیقی واروژان. من اجازه بدید دوباره از گفته های خود فریدون گله استفاده بکنم. در کتاب فریدون گله زندگی به آثار به اهتمام آقای رضا درستکار اینجا کدهایی به ما داده میشه در این رابطه. فریدون گله اونجا میگه که ما حدود 40 روز روی موسیقی این فیلم کار کردیم. ایرج جنتی عطایی که از بهترین ترانه‌سرای آن موقع و جوان فوق‌العاده مستعد و خوبی بود برای این کار زحمت بسیار کشید. من سالها در نیویورک زندگی کرده بودم و این شهر را خیلی خوب دوست داشتم. ترانه‌ای به نام خیابان هشتم یکی از جذاب‌ترین قطعات موسیقی بود که گوش من شنیده بود. از واروژان خواستم این قطعه را گوش کند. اما گفتم که من این موسیقی را نمی‌خواهم. اما سعی کردم رابطه‌ام را با این ترانه برای واروژان توضیح بدم. با ایرج جنتی عطایی هم صحبت کردم. این کدی که فریدون گله در واقع این دستمایه‌ای که به واروژان و ایرج جنتی عطایی داده رو ما نمیدونیم چیه، چون ترانه خیابان هشتم به علت محبوبیت خود خیابان هشتم و معروفیت خیابان هشتم در شهر نیویورک ترانه‌های بسیار زیادی در مورد این خیابان ساخته شده، در واقع خیابان محله ساخته شده و متاسفانه این که بدونیم به طور خاص کدوم ترانه رو به واروژان و ایرج جنتی عطایی پیشنهاد داده برای درک فضای ذهنی مورد نظرش برای من مقدور نیست. من از آقای سعید عقیقی هم که در این گفتگوها حضور داشتن خواستم که نوار مصاحبه رو یه مرور بکنن، شاید اونجا آقای گله اشاره کرده باشه که به لطف ایشون بررسی کردم و متاسفانه اونجا آقای گله اشاره نکرده بودن. مسئله اینه که میشه حد زد با توجه به اسم ترانه و لوکیشن معطوف به اون ترانه یعنی نیویورک، میشه تصور کرد که ترانه در فضای موسیقی جاز بوده. این شهریتی که شما میفرمایید به طور کامل در موسیقی واروژان و به ویژه در کیفیت بست و گسترش و باز به طور اخص سازارایی و انتخاب سازها نمود پیدا کرده. شما سازهایی رو که واروژان انتخاب کرده برای این کار غالباً از سازهای بادی برنجی هست که اون فیگورهای ریتمیک رو تکرار میکنه، در کنار پرکاشن‌های مختلفی که عرض کردم استفاده شده. نمود دیگه این شهریت رو شما در سکانسی میبینید، در لحظاتی میبینید که ابی با رضا کرم‌رضایی، بهروز وثوقی و رضا کرم‌رضایی در بعد از کتک خوردن فکر کنم خانه سوم یا چهارم باشه که کنار خیابون در یک شب تنها نشستن و ابی اونجا گذشته خودش رو مرور میکنه و به اصطلاح روانشناسان خود ابرازی میکنه. اونجا موسیقی با یک گیتار باز به من یک المنت شهری همان تم اصلی کندو رو اجرا میکنه در یک فضای آروم. نموده دیگرش هم که همونطور که عرض کردم در لحظاتی هست که موسیقی هیجانی اون فیگورهای ریتمیک رو تکرار میکنه با سازهای با محوریت سازهای بادی برنجی و پرکاشنها. اما اینجا یک انتقادی من به کار واروژان دارم که در همین موسیقی هایی که در لحظات موشن ساخته شده اون تم ریتمیک اولیهی که ساخته رو در واقع آنچنان که باید با استفاده از تکنیک آهنگسازی که داشته و مشخص هم ازش بهره‌مند بوده در بست و گسترش اون موفق نبوده و بیشتر به نظر من به تکرار کشیده این لوپ فیگورهای ریتمیکی رو که هی استفاده کرده. به گمان من واروژان به گواه کارنامش این امکان رو داشته که با استفاده از تکنیک های آهنگسازی این فیگور ریتمیک رو در واریاسون های مختلف با حفظ فضا بست و گسترش بده و تنوعی به کارش بده. اما در طول فیلم اگر دقت بکنین تکرار این فیگورهای ریتمیک به نظر من به کمی به ملال کشیده از نیمه های فیلم به بعد و به نحوی بر فیلم سوار میشه این تکرار تم گوش آشنا.
بله درسته، این فیگور ریتمیک در جای جای فیلم تکرار میشه و بدون اینکه بست و گسترش آنچنان روش انجام شده باشه. ولی خب امکانم داره که این موضوع خواسته ی آقای واروژان باشه، چون واقعا به قول خود شما در تواناییشون بوده. مطمئنن با مروری که بر کارنامه‌شون میشه داشت، میشه دید که واقعا کاری نداشته براشون. کندو ابی شخصیتی است تنها که عصیان میکنه، به قول خودش از هفت خان عبور میکنه، اون هم به هر قیمتی. و انگار موسیقی آقای واروژان هم بیانگر تنهایی و خاطرات تلخ گذشته ابیه، هم ایستادگی ابی در این راه رو نشون میده. ارزیابی شما از مواجهه آقای واروژان در برابر این شخصیت چیه؟
من تصور میکنم خانم پاسخ این سوال رو در پاسخ سوال قبلی از تالی عرض کردم، با این تبصره که من ایستادگی در کار ابی نمیبینم. همچنان هر کار ابی رو از جنس حرکت و با استفاده از لفظ موشن تصور میکنم، ایستادگی نیست. و این حرکت در طول لایه‌های مختلف اجتماعی در فیلم رو من در موسیقی واروژان از طریق همون مسئله که عرض کردم، اون تکرار، اون فیگور ریتمیک و اون سازهای بادی برنجی همونجور که فرمودین، من درک میکنم و به نظر خودم پیوسته میبینم موسیقی این فیلم رو با جهان اصلی فیلم و اون تمی که خود فیلم داره، یعنی حرکت یک انسان دفن شده در لایه‌های پایینی اجتماع به سمت بالا باشه. من برداشت شما رو درست می‌بینم و کامل موافقم و توضیحش رو فکر کنم قبلا دادم، هم تنهایی و هم حرکت رو در موسیقی واروژان می‌بینیم.
بسیار عالی. بپردازیم به سوال آخر. نکته جالب توجه اینه که ما در سکانس هایی که ابی رو میزنن و سکانس های خشن تریه هم موسیقی خشن و اکشنی نداریم و موسیقی همون حالت ملودیک خودش و تم اصلی خودش رو حفظ میکنه، برخلاف موسیقی فیلم های امروز که اکثرا ملودیک نیستن. در اون زمان موسیقی ها ملودیک بودن، تم اصلی داشتن که تکرار میشد، در ذهن میموند و با داستان فیلم و جهان فیلم همسو بود. نظر شما راجع به این موضوع چیه و آیا دلیل این موضوع میتونه این باشه که میتونه بستری باشه که فیلم در اختیار آهنگساز میذاشته؟
خانم سوال شما بسیار سوال مهمیه که من فکر کنم قسمت اصلی و مهمش رو در پاسخهای قبلیم جواب دادم، اجازه بدید دوباره تکرار نکنم. فقط اینجا یک نظر خودم رو برخلاف نظر شما بگم، موسیقی در کندو ملودیک نیست، اما با این روی کرد که در واقع یک تم مشخص رو که یک تم هم در واقع تم ریتمیک هست رو اون رو بست و گسترش میده. بنابراین آن چیزی که هست بیشتر از این که در واقع ساختار ملودیک داشته باشه، ساختار ریتمیک داره. اون ایده اولیه، اون تم اولیه که واروژان براش ساخته که عرض کردم به نظر من به در تناسب با جهان فیلمه. نکته ای هم که در ذهن شما شاید در قالب ملودی تداعی شده، همین تکنیک استفاده از تم و بست و گسترش و ساختن واریسون های مختلف از همون تم محوریه. نکته ای که درست فرمودین نکته ای که در موسیقی فیلم های امروز ما استفاده نمیشه یا بی توجه به اون ازش میگذرن. در واقع موسیقی فیلم های امروز سینما ایران، طبعا نه به طور کامل چون من قاضی مناسبی نیستم، همه فیلم ها رو ندیدم، اما آنچه که دیدم آهنگساز یک رویکرد واحد نسبت به موسیقی فیلم نداره. موسیقی فیلمش رو سکانس به سکانس می سازه، تمها پیوند ارگانیک با همدیگه ندارن، در تداوم و در پیرنگ داستان حرکت هایی که صورت میگیره پیوندی با هم ندارن، انگار نه انگار که اتفاقی که برای کاراکتر A در فیلم افتاده مثلا در دقیقه 20 این کاراکتر قبلا معرفی شده، یک موسیقی احتمالا برای اون معرفی شده و اینجا در تداوم شخصیتی اگر اتفاقی براش افتاده اینجا باید اون موسیقی هم این رو نمود بده، در حالی که ما میبینیم که برای مثلا یک قسمت از فیلم یک موسیقی با یک تم مشخص با یک رویکرد داریم، در میانه فیلم همون شخصیت اتفاقی که براش افتاده یا در طول داستان در چه از نظر دراماتیک چه از نظر فضاسازی چه از نظر قصه هر اتفاقی که افتاده موسیقی یک چیز دیگه‌ای تم دیگه‌ای رو تعریف میکنه، فضای دیگه‌ای رو وارد میشه. این نداشتن پیوند ارگانیک بیشتر از این که در واقع ضرر بزنه به اون مسئله به یاد موندن که خودش یک اتفاق ثانوی است اصطلاحاً برای فیلم، ضرر میزنه به معنا و رویکرد و کارکرد موسیقی فیلم در اون فیلم خاص. از این منظر من هم با شما موافقم که در بسیاری از موارد ساخت موسیقی فیلم تقلیل پیدا کرده به ساخت یک سری قطعات موسیقایی برای فیلم بدون کمترین تفکر و داشتن نگرشی در پیوند زدن این قطعات موسیقایی در تناسب با خود جهان فیلم.
آقای عصاران خیلی ممنونم از حضورتون، ممنون که امروز در کنار ما و شنوندگانمون بودید، وقتتون رو به ما اختصاص دادید و این اطلاعات ارزشمند رو در اختیار ما گذاشتید. امیدوارم باز هم فرصت این رو داشته باشیم که در برنامه‌های آینده بتونیم از وجودتون استفاده کنیم.
خانم سپاسگزارم از دعوتی که از من داشتید، امیدوارم گفته‌های من مفید بوده باشه، ممنونم از این برنامه‌ای که در مورد موسیقی فیلم داشتین و آرزوی ایام خوشی برای شما و مخاطبانتون دارم.
یک دنیا سپاس، شما رو به خدای بزرگ میسپارم، خدا نگهدارتون. شنوندگان عزیز، یک ضرباهنگ دیگه هم به پایان رسید، امیدوارم از شنیدن این برنامه لذت برده باشید. یادتون نره که با نظرات، انتقادات و پیشنهاداتتون به روند برنامه کمک کنید. امیدوارم بعد از شنیدن این برنامه دوباره به سراغ دیدن این فیلم ها اون هم با توجه ویژه به موسیقیاشون برید. تا چهارشنبه دیگر و ضرباهنگی دیگر، تک تک شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم. خدایا رو نگهدارتون.